اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. خب بحث جدیدی که میخوام شروع کنم، قبل از اون یکی از بحث‌های سابق رو یه قدری در موردش هم میخوام جمع‌بندی کنم بحث رو، بعضی نکات افزودنی در مورد اون بحث عرض کنم. ما عرض کردیم که انصراف درش عرض کنم خدمت شما تناسبات حکم موضوع دخالت داره و در مورد دخالت تناسبات حکم موضوع در انصراف صحبت میکرد. اینجا من اول یه معمایی بود سابقا مطرح میشد، این معما قدیما خیلی معمای سختی تلقی میشد، حالا خیلی شاید سخت نباشه، ولی گفت بنده خدایی رو تصادف میکنه، میارنش بیمارستان، دکتر تا بالا سرش میاد میگه ای بچه من پسرم، میگه تو پدر من نیستی، این چطور میشه؟ خب جوابش اینه که مادرش بوده، پدرش نبوده، مادرش بوده. خب سابق این معما خیلی سخت بود به دلیل اینکه دکتر زن خیلی کم بود، کلمه دکتر پزشک منصرف بود به دکتر مرد خیلی به صورت روشن. حالا خب به هر حال دکترهای زن زیاد شده، اینقدر اون دو سختی که این معما داره مثل سابق نداره. خب بحث سر این هست که مثلا تعبیر مثل دکتر که انصراف داره به دکتر مرد، به خصوص در میگم سابق که خیلی شایع تر بوده، این آیا تناسبات حکم و موضوع در این انصراف دخالت داره یا دخالت نداره؟ خب قبلا عرض کردم حاجه‌ها یک اشکالی در مورد انصراف از فرد نادر میکنن که اگر قرار باشه مطلقات از فرد نادر منصرف باشن، مطلقات باید از همه افراد منصرف باشن، چون هر فردی به یک اعتبار نادره، یه ویژگی‌هایی در هر فرد هست که در سایر افراد نیست. بنابراین این رو به عنوان یک نقض ذکر میکردن و بعد در پاسخ میفرمودن که در واقع انصراف نفس ندرت یک فرد منشأ انصراف از اون فرد و خروج اون فرد از تحت دلیل نمیشه. تناسبات حکم موضوع هست که اینجا اون فرد رو خارج میکنه و انصراف به متعارف رو ایجاد میکنه. حالا آیا واقعا اینجوری هست که تناسبات حکم و موضوع اگر نباشه انصراف نمیاد؟ ما عرض میکردیم که خب یه چیزی وجدانن آدم خیلی وقتا درک میکنه که یک واژه ها قبل از اینکه فعل جمله بیاد یک انصراف خاصی احیانا داره. فرض کنید ممکنه کلمه نان در یک محیط روستایی که فقط نونشون نون سنگکه انصراف به همون نون سنگک داشته باشه و نونهای باگت و نونهای فانتزی جدید هیچ کدوم از کلمه نان به ذهن افراد خطور نکنه. لازم نیست که فعل جمله اینجا بیاد تا این انصراف شکل بگیره. این چه جوریه؟ از یه طرف ما این احساس رو داریم که قبل از شکلی جمله و آمدن محمول یک نوع انصرافی درک میکنیم، از طرف دیگه اون اشکالی که حاج‌ها مطرح میکردن و برهانی رو که ذکر میکردن اون اقتضا میکنه که باید تناسبات به موضوع در کار باشه. رو همین جهت ما سابقا دو تا جواب برای این در واقع تنافیر ذکر میکردیم. یک جواب اینی که ما بگیم انصرافی که قبل از آمدن محمول هست انصراف بدویه نه انصراف مستقر. انصراف بدوی این دیگه نیازه اون تناسب با موضوع منشأ می شود که این انصراف رو مستقر بکنه. خب سوال این هست که آیا این جواب کافی هست برای دفع اشکال حاجه ها؟ به نظر می رسه کافی نیست. انصراف بدوی هم نسبت به همه افراد ما می دانیم نیست، نسبت به بعضی افراد انصراف بدوی هست. چطور میشه که نسبت بعضی افراد انصراف بدوی از اونها داره، نسبت بعضی دیگه انصراف بدوی نداره؟ این مطلب به چه نحوی هست؟ یک جواب دومی ما میدادیم سابق، اون اینه که لازم نیست در خصوص این جمله تناسبات حکم موضوع وجود داشته باشه. تناسبات حکم موضوعی که در نوع موارد و در موارد متکرر، نوع تعبیر نکنم، تناسبات حکم موضوعی که در موارد متکرر وجود داره منشأ می شود که این واژه انصراف به یک معنای خاصی پیدا کنه. در واقع روح قضیه این هست که ما نفس غلبه وجود رو منشأ انصراف ندونستیم. غلبه وجود به علاوه غلبه استعمال منشأ انصراف شده. البته مراد از غلبه استعمال، استعمال لفظ مطلق در مقید مجازن نیست. انصراف مطلق و اراده مقید ولو با تعدد دال و مدلول مراده. بحث سر این هست که اون دال دیگرش هم ممکنه دال لفظی باشه، ممکنه دال دیگر دال تناسبات حکم موضوع باشه. این لفظ مثلا انسان ولو به تعدد دال و مدلول همیشه در اون انسانی که جنبای انسانیت درش بروز کرده مثلا به کار میره، به طوری که اگر انسان رو همینجوری به کار ببرند ما بگیم منصرف هست به انسانه که واقعا جنبه انسانیت داشته باشه، نه آدم به اصطلاح ظاهری و کسی که همینو میخوام دارم میگم. میخوام بگم ممکنه ما بگیم که یک ترکیبی هست غلبه استعمال و غلبه وجود، این ترکیبی از غلبه استعمال و غلبه وجود، این در واقع روح قضیه به تلفیق این دوتا با هم هست. به این معنا که چون از این واژه مطلق ولو به تعدد دال و مدلول که اون دال دیگرش میتواند دال لفظی باشد، میتواند دال سکوتی و تناسبات حکم موضوع باشد، این معنای مقید اراده شده، این منشأ میشود که الان این لفظ رو که به کار ببریم این معنای مقید به ذهن انسان خطور کنه، ولو تو این مثال خاص و این مورد خاص تناسب حکم موضوع نباشه، هنوز محمول نیامده. هنوز محمول نیامده در مرحله شکلگیری مفاد افرادی کلمه، در اون مرحله هم انصراف ایجاد بشود به جهت تلفیقی از غلبه وجود و غلبه استعمال، که اون غلبه استعمال، غلبه استعمال میتواند بحث تناسب یک موضوع در اون غلبه استعمالش باشه. یعنی اون غلبه استعمالش گاهی اوقات به این هست، یعنی کثرت استعمال، حالا تعبیر کنم، کثرت استعمال میتواند ناشی از این باشه که این لفظ نوعا اینجوریه که کثرت، حالا آیا کثرت استعمالی که ناشی از تناسب یک موضوع نباشه، از غلبه استعمال با واژه های دیگه باشه، اون هم میتونه ایجاد کنه، میشه، اشکالی نداره، ولی قرار من اینه که حالا
مثلا عالم کوتاه‌قد مثلا انقدی نداره معمولا، استعمالش هم یه هم وجودش هم استعمالش در مورد عالم قدبلند آردی
بله،
باز انصراف نمیشه اکشن رو بودم از
این که نه. حالا این علتش این هست که ولو غلبه استعمال این غلبه وجودی وجود داره، ولی هیچ معمولا عالم ولو به قید عالم کوتاه قدم به کار نمیبریم. یعنی ببینید یه موقعی هست که عالم انصراف نداره چون غلبه استعمال وجود نداره، نه غلبه استعمال نداریم،
استعمال رو در همین بلند قدا انجام داریم، چی؟ فلان عالم فلان عالم،
نه نه، استعمال اون در مطلقه، این در خصوص عالم بلندقد به کار نبردیم، بحثتر اینه که باید در خصوص عالم بلندقد به کار برده باشید. بله بله باید به کار ببریم دیگه، یعنی عالم بلندقد ولو بلندقد بودن به تناسب که موضوع فهمیده بشه، یا بلندقد بودن رو با لفظ مجدد به کار ببریم، اونش خیلی مهم نیست، ولی معمولا اون چیزی که منشأ انصراف می شود این است که این لفظ رو که به کار میبریم ازش خصوص مقید اراده میکنیم، اون در استعمالات دیگه ولو به تعدد دال و مدلول از این لفظ مطلق افراد متعارف اراده شده، تکرر استعمال لفظ و اراده معنای مقید ولو به تناسبات ولو به تعدد دال و مدلول منشأ می شود که حتی اگر تعدد دال و مدلول هم نباشه، فقط لفظ مطلق باشه، انصراف کنه، پیدا کند به یک معنای خاص. به این شکل ما مطرح کنیم. من فکر می کنم نوعاً به این شکل انصراف شکل می گیره که لفظ، فرض کنید لفظ عالم به تناسبات حکم موضوع در عالم عامل به علمش در جملات به کار رفته، مثلا چون نوعا عالم رو که به کار می بردند مراد عالمی بوده که این علم اثر کرده باشه در عملش، بنابراین الان وقتی عالم رو به کار می برند مراد از این عالم، قبل از این که جمله بیاد، عالمی هست که به علمش عمل کند. ولی حالا یه نکته اینجا میخوام عرض بکنم، اون نکته اینه، به نظر میرسه که ما این مطلبی رو که عرض کردیم که تناسبات حکم و موضوع دخالت داره در استقرار انصراف، اینکه انصراف بدوی به انصراف مستقر تبدیل بشه، اینم درسته، ولی نه به این معنایی که اگر تناسبات حکم موضوع در این جمله خاص نباشد اون انصراف بدوی مستقر نمیشه، نه، تناسبات حکم موضوع مخالف منشأ می شود که انصراف بدوی انصراف مستقر نشود. انصراف بدوی خیلی وقتها انصراف مستقر میشه، ولی تناسبات حکم موضوع در این جمله خاص هم نباشه، ولی تناسبات حکم موضوع در این جمله خاص منشأ می شود که تناسبات حکم موضوع مخالف انصراف، تناسبات حکم موضوع مخالف انصراف مانع استقرار یافتن تناسب و انصراف بدوی میشه. تو همین مثال عالم رو توجه بفرمایید. عالم ما ممکنه بگیم که انصراف داره به عالم عامل، همینجوری هم که گفتیم عالم که میگیم، چون معمولا عالم در مقام مده عالم به کار میرود و عالمی که مده در موردش هست عالمی هست که علمش در عملش اثر گذاشته باشه. بنابراین وقتی همینجوری من میگم عالم، که توقع این هست که یک عبارت مادهی برای عالم بیارم. خب عبارت مادهه هم نیارم، عبارت خونسا هم که نه مد هست نه ذم هست، نه نسبت به مد و ذمش خونسا هست، اون هم به کار ببریم، ممکنه ما بگیم انصراف داره به عالم عامل. ولی بحث اینه که حالا من میگم عالم ها مثلا 90% فرض کنید روایتی که هست القاضی مثلا 4 قسم هست، 3 قسمش در آتش جهنم هستن، 1 قسمش در بهشت هست. ما در مورد عالم هم یه همچین تعبیر رو به کار ببریم که عالم خیلی وضعیتش خطرناک هست و زمینه عقاب برش فراهم هست. این حکمی که ما ذکر میکنید، چون حکم در مقام اختار به عالمه، در مقام مده عالم نیست، خود حکم منشأ میشه ولو عالم هم بدون به عالم عامل انصراف داشته باشه، مانع استقرار یافتن انصراف بدوی بشه. اینه ما اینجوری بگیم که تناسبات حکم موضوعی در همین دلیل نه دخالت داره در اینکه حتما باید وجود داشته باشه تا اون انصراف بدوی مستقر بشه، این تناسبات حکم موضوع مخالف نباید وجود داشته باشه. یعنی تناسبات حکم موضوع مخالف مانع استقرار یافتن انصراف بدوی میشه، نه تناسبات حکم موضوع موافق انصراف. شاید اینجوری درستر باشه تحلیلی که در نوع موارد انصرافات وجود داره. اون معما هم همینه، چون متعارف موارد در جملات اولا خارجن دکتر، معمولا عرض کنم خدمت شما دکتر مرد بوده، دکتر زن خب خیلی نادر. حالا یه نکته دیگر هم من اینجا زمینه بکنم، یه مطلب دیگر، یک راه حل سومی هم اینجا وجود داره برای حل اون بحثی که حاج آقا مطرح می‌فرمودن، اون اینه که ممکنه ما بگیم اصل فرمایش حاج آقا درست نیست و اینجور نیست که، یعنی اون اشکالی رو که ایشون مطرح می‌کنند اون اشکال درست نیست. توضیح و ذالک این که ببینید، این که هر فردی رو به یک ملاحظه ما ملاحظه بکنیم اون فرد نادر تلقی میشه، این نقض نیست. اون خصوصیت اون فرد رو یه موقعی عرف ملاحظه میکنه میبینه نادره، ولی یه موقعی نادر بودن نادر مورد توجه نیست. بحثن این که نادری که واقعا نادره و عرف هم به نادر بودنش توجه داره، اون هست که منشأ انصراف میشه. اگه کسی مدعی بشه، ما اینجوری میخوام بگیم ببینید مثال دکتر که میزدیم به نظر میاد از این سنخه که دکتر این که منصرف هست، در فرض کنید در زمانهای قدیم دکتر منصرف بوده به دکتر مرد، این بوده که در این که دکترها مرد هستند، این همین بوده، غالبا مرد بودن، و این که غالبا هم مرد هستن مورد توجه افراد هست،
ولی لفظ استقرار
نه لفظ استعمال نمیشه در مرد، نمیخوام بگم در مرد استعمال میشه، میخوام بگم که اصلا نیاز به، ممکنه ما بگیم که نیاز به استعمالات دیگه نباشه بدون ترسای موضوع در سایر موارد و بدون غلبه استعمال. نفس غلبه وجود در بعضی موارد انصراف رو ایجاد کنه. اینو میخوام الان عرض بکنم، نکته جدیدی که میخوام عرض کنم این است که ما ممکنه بگیم که اصلا لازم نیست در انصرافات حتما تناسبات حکم موضوع وجود داشته باشه، هیچ وجهی از وجود، نه غلبه تناسب حکم موضوع در سایر موارد، نه تناسبات حکم موضوع برای استقرار، نه اینا نباشه. ممکنه ما بگیم که در مواردی که عرف اصلا اون فرد نادر رو نمیبینه، اینقدر ندرتش اینقدر نادر هست که عرف اصلا به ذهنشون خطور نمیکنه، همین جور که این مطلق رو میبینه فقط این مقید رو میبینه، برای فهم مطلق بودن مطلق نیاز به تأمل هست، یعنی فهم این که این مطلق اون فرد خاص رو داره نیاز به یک دقت بیشتری هست. گاهی اوقات اینقدر این مطلب به اصطلاح رسوخ میکنه که منشأ اصلا نقل میشه، اون نمیخوایم بگیم منشأ نقل. بعضی چیزا هست که اصلا عرض کنم خدمت شما، این که اون مثالی که من در اون روایت هست که بنده خدا قسم خورده بود که الله یمسها ابدا، رجل اعجبته جاریت و عمته فحلف الله یمسها ابدا، اون شخص گفت حلفش این بوده لا یمسها ابدا. این بگونه ای انصراف داشته که خواب اونم نمیدیده که ما به او تعلق بگیره، تصورش هم نمی کرده، حتی بعد از اونم بهش بگن که حالا اگر این با حرفای غیر واقعی ندن، افسانه نگو، اون به عنوان افسانه تلقی میکنه، اینکه یه رفعه همه به اصطلاح خیشاوندهایی که مرتبط هستن به اون عمه در جا بمیرن و آخر کاری این نصیب این بشه و امثال اینو، این اصلا به تصورش، حتی اگر به این فرد هم تصریح بش بکنن میگن همچه فردی وجود خارجی نداره که من بخوام قید بزنم. نه تنها اول قید نمیزنه چون همچی فردی رو از افراد مطلق نمیداند، بعد از این که بشم تصریح بکنم با قید نمیزنه، میگه من که نمیخوام دل خودم رو به افسانه ها خوش کنم، نه این به اصطلاح یه چیزایی از عمل طول و دراز، اون که میگه کسایی که آمال دراز دارن، آمال درازی که از اون آمالایی هست که عرفی نیست، آمالایی که عرف اونها افسانه میپیدنه، البته ممکنه اون موقع اتفاق بیفته، ولی عرف میگه که تو نباید دلتو به اونا خوش کنی. البته انسان یه موقعی به درگاه الهی میخواد رو بیاره، درگاه الهی خدا کارش با مردم عادی فرق داره، مردم عادی خب به هر حال رفتاراش بده، خدا دیگه وقتی میخواد یه کاری رو بکنه ممکنه همه چیزها رو به کاری بکنه که اون زمینه ها فراهم بشه و مطلب حل بشه. بله
الهی
جودو که وسط عملی، بله همین جودو که وسط عملی، این هم میتونه ناظر به همین جهت باشه که توی زندگی اغلایی اینجور امیدوار بودنها افسانه سراییه، ولی وقتی در درگاه الهی آدم توجه میکنه افسانه سرایی نیست، چون خدا کارهایی کرده که نمونه هایی از کارهایی که خدا کرده اینقدر کارهای خاصیه که آدم میفهمه که نه، جود خدا بالاتر از این دعاهایی هست که ما میخواییم دعا کنیم. بله، کل ما لا ترجو ارجاممون کمه ما ترجو، هم اشاره به این نکات. حالا قرار زمین نکته هست که خیلی وقتا این که طرف حلف الله یمسها ابدا در مقام چیز نیست که از خدا بخواد درخواست کنه که خدایا، اینقدر آدم چیز هست. آخه بعضی وقتا شما این که درخواست کنید که این کنیز مالت شما بشه، این درخواست معنیش که همه فامیل و کف کار تو شما بمیرن. آدم نمیخواد یه همچی دعایی رو بکنه، اگرم بخواد اون شخص گیرش بیاد، چون زمینه هاش زمینه هایی هست که آدم نمیخواد برای اون زمینه ها دعا کنه، اینه که در مقام دعاش هم بر نمیاد. برای زمین نکتشه که خیلی وقتها ندرت وجودی یک فرد گاهی اوقات منشأ میشه که در دید عرف اصلا مطلق و مقید دقیقا یکی باشن. اون که در واقع نقله، مثلا معنای مطلقی مقید میشه. گاهی اوقات مطلق و مقید یکی نمیشند، ولی برای اینکه ما اون فرد مقید رو اراده کنیم نیاز به تأمل هست، نیاز به افزودن یک فکر هست که اون فکر باعث بشه که این مطلق اون فرد رو هم شامل بشه. این تناسبات حکم موضوع مخالف که میگم یعنی همین تناسبات حکم موضوع مخالف، اون تأمله هست که اون تأمله منشأ میشه که این واژه‌ای که لولا تناسب حکم موضوع به یک معنای خاصی انصراف پیدا میکرد و این انصرافش هم استقرار پیدا میکرد، نه فقط انصراف بدوی، انصرافش هم استقرار پیدا میکرد، ولی در این جمله خاص اون تناسب حکم موضوع میاد انصراف بدوی مستقر لولا تناسب حکم موضوع رو تغییرش میده. این فکر میکنم بیشتر به این شکل باشه، یعنی بیشتر که لااقل یک مدل از تناسبات و موضوع به این هست که نه به جهت این که نوعاً تناسبات و موضوع در جملات دیگه وجود داره، نه خود کثرت استعمال یه همچی تناسبات و موضوع رو میاره. البته این تناسبات و موضوع، این مذارت میخوام کثرت وجود انصراف رو میاره، این جایی هست که خیلی باید کثرت وجود زیاد باشه، به طوری که اون فرد نادر رو عرف اصلا برای شمول طبیعت نسبت به اون فرد نادر نیاز به دقت و تأمل باشه. اونم هرچی تأمل و دقتش بیشتر باشه شدت تناسبات موضوع بیشتره. و همیشه تناسبات موضوع اینجور نیست. فرض کنید بحث عالم رو که عرض کردم انصراف داره به عالم عامل، خب اینجور نیست که آدم کلمه عالم رو که ببینه عالم غیر عامل به ذهنش خطور نکنه. عالم، خب آدم میفهمه که احیانا عالم های هستن که به علمشون عمل نکردن، ولی عمدش این هست که چون معمولا جملاتی که در مورد عالم گفته میشه در مقام مدح عالم هست، عالم انصراف داره به عالم عامل، بنابراین من در این جملم که کلمه عالم رو به کار میبرم انصرافم به عالم عامل به جهت اون کثرت استعمالهایی هست که عالم در مقام مد در عالم عامل به کار رفته، به طوری که الانم که کلمه عالم رو من به کار میبرم این توقع دارم که همین مقام مد اینجا تو کار باشه و این مقام مد منشأ بشه انصراف شده باشه. یعنی میخوام عرض بکنم که عوامل متعددی ما برای انصراف داریم. انصراف از فرد بسیار نادر، البته تو بعد از کلمات آجوغام به این مطلب اشاره شده که جایی که خیلی ندرت شدید داشته باشه لفظ منصرف از او هست، و لحن کلام این هست که اینجایی که تناسب موضوع هم نمیخواد انصراف بسیار شدید. این تعبیر تو بعضی از واژه‌های آجوغا هست. ما میخوایم بگیم بله در جاهایی که انصراف خیلی شدیدی وجود داشته باشه، ندرت خیلی شدیدی وجود داشته باشه، به طوری که اصلا اون طبیعت رو خیلی خیلی باید طرف تأمل و فکر زمینه اون جملش باشه تا اون فرد خاص به ذهنش خطور کنه. همسال اینا این جوالست رو که به کار میبرن دیگه منهای بحث تناسل در موضوع از اون لفظ منصرف میبینه، البته به شرطی که باز در مرحله‌ای که هنوز به نقل نرسیده. بعضی مراتب هست که به نقل میرسه که آدم حتی با تأمل زیاد هم میگه این فرد جزش نیست. یه مراحلی هست که نه، تأمل زیاد بکنه میفهمه که این داخل در اون فرد هست، این انصراف داره، انصراف مستقر هم داره، نیاز به تناسب به موضوع نیست. ولی معمول انصرافات به این شکل نیست.
این که ظهورساز نیست، یعنی چیز نیست که بشه بر متکلم احتجاج.
نه میشه احتجاج کرد، نه میشه، چرا نشه احتجاج کرد؟ بحث این است که ما در جمله سازی، نه من بعد در جمله سازی ها بنای این نیست که افراد با تأمل حرفای همدیگر بفهمن. حرفای همدیگر عادی ما میفهمیم، بله. یه چیزی هست شعر نو طرف میخواد بگه، شعر سبک هندی میخواد بگه، از اول بناش بر معماگوییه. جملات عادی بناش این هست، ولی با یه مقدار دقت. حتی میگم شعرهای عادی هم اون استعاره و تشبیهات و صور خیالی که شعر رو زیبا میکنه با یه مقدار تأمل هست، ولی صور خیالی که آدم 5 روز باید فکر کنه آخرش هم نفهمه. معماهایی که از قدیم میگفتش که به تازی و دری و قلب و تصحیف ز لعل یار خواهم ضد شرقی. حالا اینو فکر کنید بهش، به تازی و دری و قلب و تصحیف. اینا تازی یعنی یک واژه‌ای رو عربی کردن، دری یعنی عربی رو فارسی کردن، قلب یعنی واژه رو جابجا کردن، پس و پیش کردن، تصحیف یعنی واژه رو تبدیل به یک واژه دیگه ای بکنیم که بی‌نقطه‌شون شبیه همه، بی‌نقطه‌شون شبیه همه. مثلا فرض کنید یزید و برید از باب تصحیف، اینا تصحیف هم دیگه تلقی میشن چون بی‌نقطه‌شون شبیه همه. میگه من ضد شرقی رو میخوام، ولی با این بازی ها، به تازی و دری و قلب و تصحیف. این خب این یه معماییه، این معما اصلا بناش بر این است که طرف چند روز بخواد فکر کنه آخرش هم بهش میرسه یا نمیرسه امثال اینا. ولی جملات عادی، حتی جمله شاعرانه که من مثلا میگم گیسوی تو مثل شب میبونه، طولانیه، درازی گیسو رو به شب طولانی شب یلدا، گیسوی تو مثل شب یلدا میمونه و امثال اینا. این تشبیه برای تشبیه سوار خیال داره، سوار خیالیه که یه مقداری تأمل بکنه. جملات عادی عادی این مقدار تأمل هم نداره، آروم هم همدیگر میفهمن. جمله‌ای که یه مقدار چیزای شاعرانه و امثال اینا داره که در جملات عادی خیلی وقت اینا وجود داره، جملات عادی اینجور نیست که هیچ گونه سوار خیالی توش نباشه، هیچ گونه سوار خیال عادی، استعاره های عادی، تشبیه های عادی، ضرب المثل های عادی و امثال اینا در جملات عادی خیلی زیاد وجود داره. ولی جنبه معماگونه و امثال اینها اون خلاف طبع اولیه جمله پردازی های عادی هست، ولی جمله پردازی های شاعرانه هم باشه، اون یک چیزهای خاصی هست. حتی بعضی هاش اینقدر دور از ذهن میشه که افراد چه بسا نتونن ارتباط با شعر برقرار کنن، و همین جهت باعث شده که بسیاری از شعرهای نو رو بسیاری از افراد نتونستن باش ارتباط برقرار کنن. دکتر زرینکوب در مورد شعر نو جمله‌ای داره، حالا درست یا نادرست نشانگر این هست که یا بعضی اشخاص بزرگان ادبی که هستن نتونستن به هر حال با شعر نو. دکتر زرینکوب در مورد شعر نو میگه شعر نو ترجمه از فرانسه شده به نحو غلط، چون شعر در زبان‌های خارجی مثلا فرانسوی، انگلیسی اینا شعرشون قافیه و وزن و اینا خیلی وقتا نداره، شعر همون صور خیال و امثال ایناست. میگه آمده اون سبک شعر اروپایی مثلا شعر فرانسوی و امثال اینها رو خواسته نمونهش رو در فارسی پیاده کنه و نتونسته، یعنی تجربه ناموفق بومی‌سازی شعر اروپاییه. این محصل حرف دکتر زرینکوب. حالا تا درست یا نادرست، در حال قلبم اینه که کسی مثل دکتر زرینکوب که خب به فرانسه آشنا هست و مسلط به این زبان هست و به هر حال در ادبیات فارسی هم سری توی سرها داره، حالا به هر حال شخصیت برجسته‌ای هست در ادبیات، نمیتونه با شعر نو ارتباطی برقرار کنه و این جمله این رو به کار ببره. فل جمله به هر حال همه افراد با شعر نو، علتش همین یه مقداری یه مرحله از مراحلش دور بودن اون صور خیال شاعر هست از مخاطبین، و مخاطبین وقتی خیلی خیلی دور بشه اون صور خیال، خب نمیتونن ارتباط برقرار کنن. یعنی چی چیه؟ قرار من این جمله است که ما به نظر میرسه میتوانیم احیانا انصراف رو بدون تناسبات حکم و موضوع تصویر کنیم، نیازی نیستم. البته عرض کردم نوع انصرافات به معنی تناسب حکم و موضوعه. انصرافی که بدون تناسب حکم و موضوع بخواد شکل بگیره باید از افراد بسیار نادره انصراف صورت میگیره، که تو فرمایشات جوام اشاره به این مطلب شده. خب حالا این به کل این بحث مقدمه بر این بود که ما حاجه‌ها یه مطلبی رو دارن، مطلبش الان عرض میکنم توضیحش باشه برای فردا. مطلب حاجه‌ها این هست که کلماتی مثل مسلم، مؤمن، اسماء اوصاف، اینها مراد از مسلم مطلقه مسلمانه، نه خصوص مسلمان مذکر. ولی اگر در کنارش مسلم قرار بگیره مراد خصوص مسلمان مرد میشه. این مطلبی که آجاها مطرح میفرماین. خب بحث سر اینه که این دو تا عبارت آجاها دو شق داره، یکی این که مسلم معناش اعم از مسلم و مسلمه هست، یکی این که اگه در کنارش مسلمه قرار بگیره این اخص میشه. این دوتا رو میخواییم فردا تحلیل کنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.